أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستان عزیز که 15 جلسه رو در 15 نوبت یا 15 هفته دنبال کردن، یا دوستان جدیدی که با جلسه 15 هم در واقع وارد این بحث شدن. خدا رو شکر میکنیم توفیق داشتیم در جلسه قبل متذکر بشویم به این که قرآن ذکر است و با آن به آسانی میتوان متذکر شد. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و بعد توجه کردیم که ذکر علاوه بر این که یاد خدا هست، علاوه بر این که بر زبان آوردن نام خدا هست، ولی خود قرآن ذکره و امیر المؤمنین علیه السلام ذکره و اهل بیت ذکرند. بودن ما در کنار اونها ما رو به یاد خدا میندازه. خواندن قرآن، قرآن خودش ذکره، خودش کارشو بلده، من متذکر میکنه. در واقع شروع بحثمون هم این بود که تو زندگی بالاخره شرایطی پیش میاد، بحرانهایی هست، بحرانهایی که حالا هستند یا نه، بحرانهایی که تو ذهن ما ایجاد میکنن. بر تقدیر قرار شد ببینیم توی این نوسانها، بالا پایین شدنها، چشم ما به دهنه کیه، حواسمون کجاست. انشالله حواسمون به خدا باشه، انشالله چشممون، امیدمون به خدا باشه. خدایا چی میگی؟ یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، از اهل بیت سوال کنیم، یا صاحب الزمان. حالا ببخشیم ما اینطوری میگیم، تحلیل شما چیه؟ به نظر شما چی میشه عاقبت این قضیه؟ قرآن سرنوشتا رو میگه. ببینید قرآن سرنوشتا رو میگه. شبکه ها و رسانه و سایت های خبری هم سرنوشتا رو میگن. اصلا ماهیت این دوتا متفاوت. ببینید اگر خدای من به من بگه در برجم بری، بروج مشیده، برج محکم، ببین اونجا بری مرگ میاد سراغت. ببین خدا نمیخواد منو آزار بده، میخواد منو آرام کنه. میگه ببین به این اندیشه نباش که چیکار کنم نمیرم، زندگی تو درست انجام بده. لازم نیست خودتو در معرض هلاکت بندازی، بی احتیاطی کنی. چرا قصه مرگو میخوری؟ حالا مرگ مرگ دیگه، یا تو رخت خوابه، یا به مریضی، یا به بهانه است، یا به تصادفه، یا نه موشکی میزنن، بمبی میزنن، طرف شهید میشه. و بعدم جالب آمار کشته شدن ها، مردن های حوادث دیگر مثل نام تصادف و فلان خیلی بیشتر از این چیزا بوده برای این در واقع وضعیتی که ما زندگی میکنیم. به هر حال قرآن ذکره. و علا به ذکر الله تطمئن القلوب. با قرآنی که آدم دلارام میشود، با امیر المؤمنین است، با زندگی در کنار ذکر الله امام زمان علیه السلام است که آدم آرام میگیره. ما جلسه 16 هم رو داریم گفتگو میکنیم. من میخوام با همین مقدمه یادآوری، اینو یادآوری نکردم که بحث رو ادامه بدم، نه یادآوری کردم بحث برامون فضاش زنده بشه. میخوام چند تا آیه بخونیم انشالله، آیاتی که در واقع همون فضایی که گفتگو میکردیم و داره اون فضا رو برای ما در واقع یادآوری میکنه، انشالله در دل ما اینو تثبیت میکنه، تقویت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره هود رو میخوام تلاوت بکنیم. اون کلید واژه توی آیه 91 سوره هوده. من از قبلش بخونم چند تا آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت هود قبلش توی آیه 87 قرآن میفهمید قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. شعیب این صلات، حالا ما اینجا نماز ما ترجمه کنیم، نماز تو به تو اینجوری دستور میده که اون چیزی که پدران ما میپرستیدن اونا رو بذاریم کنار و بعد مجاز نباشیم با اموالمون هر کد دلمون میخواد بکنیم. یعبد رو چند بار گفتگو کردیم تو کتاب آن سوی پنجره، این تقریبا اشاره شده. ببینید نعبد رو نبرین تو ذهنتون مثلا یه معبدی یه بتی هی سر به سجده میذارن خضوع میکنن، اینو ولش بکنید. آدم اگه بیکار وقت بذاره بره در مقابل یه مجسم این کارو بکنه، اصلا آدم اگه بیکاره، اگه تو میخوای خدا رو نپرستی که فرض کن به زحمت میفتی، خب ول کن دیگه، چرا دیگران رو میپرستی؟ یکی از معانی یعبدو یا یعبدونه، یا اینجا میفرماید که ترک بکنیم ما یعبد آبا اونا. ببینید حالا اینو انشالله اونجا ببینید مستنداتشو. آدم اون عبادتش در واقع پناه بردن به جایی که اونجا رو محل منافع خودش میبینه، اونجا رو جایی میبینه که اگه به اونجا پناه بیاره، به اونجا رو کنه، با اونجا لابی کنه و گفتگو بکنه و رفاقت بکنه، آسیبی بهش نمیرسه، در امنیته. بابا پدرهای ما یه جور دیگه زندگی میکردن، چیزهای دیگه میگفتن، تو اومدی میگه اینا رو بذار کنار خدا. توی بعضی های قرآن هست میخوان خدا آره، ولی خدا خب تنهایی، خدای ببخشا تنهایی که خاصیتی نداره که، خب یه دوتام کنارش بذار دیگه، هش خدا خدا. بعد شعیب چیزی رو میگه، گفتگوار قرآن میگه، بعد حتی میگه که مواظب باشید چه اتفاقاتی برای شما خواهد افتاد. و استغفر ربکم ثم توبوا الیه، بیان استغفار کنید ربتان را، به سوی او بازگردید. حالا نه اینکه بیان حالتون گرفته تو صف وایسین بشه نشه، نه، ان ربی رحیم ودود، نه نه، اون ربی که من دارم بهتون میگم بیاد بریم پیشش استغفار کنید، رحیمه ودوده، خیلی بخشنده است، مهربانه و بنده هاشو دوست داره، به اونا مهرورزی میکنه. قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول. شعیب راست بخواه ما نمیفهمیم چی میگی، اصلا ادبیاتمون با هم یکی نیست، اصلا توی عالم دیگه سیر میکنی، اصلا یه چیز دیگه میگی. بابا الان اصلا دنیا عوض شده، الان تکنولوژی، الان بابا همه جای دنیا میفهمن کی ابرقدرت، کی نمیدونم قویه، کی اتمی داره. چی میگی اصلا، چه مدل حرف میزنی؟ مثل قدیمی ها حرف میزنی. البته اینو من ترجمه امروزی کردم. و انا لنراک فینا ضعیفا، اصلا تو در بین ما اصلا شمرده نمیشی، به حساب نمیای، این چیزایی که میگی، این مدلی که زندگی میکنی. و لولا رحمتک لرجمناک و ما انت علینا بعزیز. ببین اگر از این خانواده اصیل نبودی، اگر عشیرت نبود، اگر قبیلت نبود که آدم محترمی هست بالاخره اینا، مطمئن باش که ما تو رو سنگسار میکرد و هیچ کار نمیتونستی بکنی. ببینید تو همه جوامع اینطوریه دیگه، گاهی آدم ملاحظه یه شخصی رو میکنه به اعتبار مثلا پدرش، عموش، خانوادهش، پدر بزرگ، جایگاه اجتماعیشون. شعیب تو خلاصه در بین ما خانواده دار حساب میشه. یادتون باشه که این نظام قبیلگی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، الان هست. الان نظام قبیلگی به این، وقتی یه نفر میگه اگه تو اومدی آمریکا پناهنده شدی، سیتیزن شدی، شهروند شدی، ما به تو پناه میدیم، یعنی نظام قبیلگی دیگه. جاهلیت معناش نفهمی که نیست، جاهلیت یعنی این شکل مدیریت جامعه با این نگاه بشری، نگاه اون سرکردگان، سردمداران، ملعقون الان این طوریه دیگه. میگه آقا تو متحد ما نیستی، تو به حرف ما گوش نمی کنی، میزنیم داغونت میکنیم. نه تو رو حرمت تو نگه میداریم، تو حالا اونجا یه دومی واسمه تکون دادی. نظام قبیلگی دیگه، شاخ و دوم نداره که. خب زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم همینطوری بود. و حالا یه پاورقی بگم، دو تا از ازدواجهای پیامبر اصلا برای این بود که اون قبیله دیگه نتونه برای کشتن پیغمبر اقدام کنه، چون با اونا پیوندی خیشاوندی برقرار شده و تو منطقه اونا دیگه نمیشد او رو علانی کشت، چون اومده تو قبیله اینا. از این بگذاریم، شعیب اگه عشیره تو نبود مطمئن باش ما سنگ سارت میکردیم. قال یا قوم ارحتی از رو علیکم من الله. ببینم خانواده من مهمتر از خداست؟ من دارم از خدا نفس میزنم، شما این مراجعه خانواده تو میکنی؟ چی میگین؟ بعد خدا رو کامل گشتین که اصلا فراموشش کردین، بعد دارین صحبت از قبیله من میکنین. این ربی به ما تعملون محیط و قال و یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب يخزي و من هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب. ای قوم من، یا قوم شما، با همون قاعده ای که دارین، امکاناتی که دارین، همون مدلی که میدونید عمل کنید، منم کار خدا میکنم. البته ببخشید ما اینجوری ترجمه میکنیم، ما لحن توش میذاریم. خیلی نمیگذره میرسین به اینجایی که میفهمید، خواهید دانست که عذاب رسوا کننده بر چه کسی فرود میاد. ببینید عذاب رسوا کننده به در تعبیر عام میشه، یعنی آدم توی سختی میفته که ذلیل میشه، هر جا میره کاسه لیسی میکنه، پوزه به خاک میماله. خدا برای مؤمن این کارو نمیکنه، خدا عزت مؤمن رو نگه میداره. ولی آیا کسی کفر به ورز خدا میگه خب بر هر کار میخوای بکنی بکن. عذاب یعنی اون سختی، اون درماندگی، اون چیزی که به معنی عامش. بعد معلوم میشه دروغگو کیه. باشه منتظر باشید، منم منتظرم. بعد فرمود ولم ما جا امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا. خب امر ما وقتی که آمد، ما شعیب و نجات دادیم و اون کسایی که با او ایمان آوردن نجات دادیم، نه اینکه حالا اونا شایستگی دارن و مستقل، نه، برحمت منا. و اونایی هم که ظلم کردن، اون صیحه آمد، یه فریادی که خلاص هیچ ازشون نموند. طرف هواپیما درست کرده میاره بالای سر شهر قررش کنه به ترسونه. خب خدا صیحه همین، یعنی همین دیگه، بلاتش یه صیحه میکنه یارو خوش میشه، تموم میشه میره. زحمت نداره که این چهار تا، چطور شما مثلا یه گروهی از حشرات و مورچه‌ها رو با یه پیفاف میزنید میره و خدا با یه پخ عالمو کنفکن نکنه؟ به اونم نیاز نداره. خب چرا این آیه رو خوندیم؟ ببینید خدا داره ادبیات دشمن پیغمبرش رو میگه، ادبیات پیغمبرش هم میگه. اگر نمیگم ما باید این کار رو بکنیم، نه، ما که از قرآن اینجوری قرار نیست برداشت بکنیم. ببینید اگر یه همچی جملات و یه همچی دیالوگی میداشته باشیم، ما رومون میشه بگیم بهشون نه خدا هست، ما مشکل نداریم. تاییدن رو میگیم بابا حالا ما میگیم خدا دفعه کمک نکنه نیاد وسط، خب کنف میشیم، زایه میشیم. یعنی خدا خدام خیلی نمی کنیم، خدای ببخشا میگیم، نمیدونیم حساب داره، ضمانت داره نداره. سوره یاسین آیه 18 باز مد نظر، قبلش تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. پیامبران می آمدن برای یه قریه ای در سلنا علیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالثن فقالوا انا الیکم مرسلون. ما می فرستادیم اینا تکذیب میکردن، بالاخره فرستادیم اینا گفتن من ترجمه نمیکنم مضمون دارم میگم، ما مرسلیم، ما فرستاده شده از سوی خدا به سوی شما هستیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. چی میگی؟ تو هم مثل مایی دیگه، بشری مثل مایی دیگه، پدرت معلوم، مادرت معلوم، تو محله بزرگ شدی، همه میشناسن. حالا امروزی بخوام حرف بزنیم، خب معلومه کجا درس خوندی، کارت چیه، شغلت چیه، چی میگی؟ البته الان که دیگه ختم نبوت صورت گرفته، الان نه هیچ نبی و هیچ رسولی نمی آید از سوی خدا به جهت آمدن خاتم الانبیا، خاتم الرسول صلی الله علیه و آله. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. بابا اینقدر خالی نبندین، دروغ نگین، چی دارین میگین؟ خدا ما رو فرستاده، ما رو فرستاده، این خبرا نیست. خب چی بگه این پیغمبر؟ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. من چی دلیل برای شما بیارم؟ من اگه بخوام دروغ بگم، من خدا باید بترسم. رب من، صاحب من میدونه که من مرسلم. من با تکیه به او، با این که داری میبینه منو دارم حرف میزنم، نمیخوای بپذیری، نپذیر. و ما علینا الا البلاغ المبین. خدا به ما گفت تا اینجا، آشکارا روشن به اونها بگو. دیگه زور که نمیشه کرد. در آیه 18 سوره یاسین میفرماید قالوا انا تطیرنا بكم. گفتن که بابا چی گرفتار شدیم، چه بد شانسی ما داشتیم. حالا من امروزی بخوام معنا کنم، ما شانسمون چی در اومد؟ تو خاورمیانه متولد شدیم. اولا خاورمیانه رو یه کسای دیگه خاورمیانه کردن، به خاطر اینکه اینجا بهشت بود، منابع زیرزمینی و امکانات و آب و هوا و همه چیزایی که هست. خب اصلا یه عده دیگه آمدن اینجا رو به این گرفتاری انداختن. و هر جا رو شما تو خاورمیانه نگاه کنید که از این حالت در آمده، در واقع اونا اومدن خرابش کردن، بعد خدا که این کارا رو نکرده. بنابراین درست اینه که بگیم اینها آمدن به ما ظلم کردن. حالا به هر تقدیر، خدا ببخش ما اینجوری معنا میکنیم، قالوا انا تطیرنا بكم، ما بعد شانسی داریم که تو اومدی پیش ما، گیر داری میدی به ما، این دینو نمیدونم، حالا هر چی که هست تو دینا، نمیدونم نماز بخون، روزه بگیر، حجاب و و و، عجب گیری گرفتارشون، چه شانسی داشتیم. لئن لم تن تهو لنرجمن نکم. ببین ول نکنی، دست بردار نباشی، ما سنگسارت میکنیم. الان همینه دیگه، یه کسی بخواد امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، رو قاعدهش، نمیخواد کسی رو عصبی کنه، یا برو ببینیم بابا، بعد میزنیم تا سنگسارت میکنیم. و لا یمسنکم منا عذاب علیم. مطمئن باش از ما یه عذاب علیم، یه عذاب دردناک، یه تنبیه سخت از ما به تو خواهد رسید. حالا این پیغمبر چی میگه؟ بریم چیکار کنیم؟ یه تیمی بفرستیم، مذاکره کنیم، حالا چهار تا چیزی که اونا گفتن ما حالا عقب نشینی کنیم فلان. الان بنده نمیخوام توی مسائل سیاسی تعیین تکلیف کنم، دارم میگم قرآن زنده است، اینا فرستاده خدا، من که نمیتونم ادای اونو درارم. قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. چی؟ بدشانسی؟ شون بودن؟ این که اصلا خود شماست، به کسی ربط نداره، کسی میگه این شومه، این نمیدونم شانس بده، به خودت مربوطه، بخت دست خودته، مال خودت. نه بابا، شما یه گروه مسرفین. بعد ادامه داره، بریم سوره مریم آیه باز 46 مورد نظر تلاوت بکنیم. موضوع بحث ما چیه؟ باورهای فراموش شده قرآنی. چجوری پیش میریم؟ باورهایی از قرآن با هم تلاوت میکنیم، به یاد میاریم، و در کنارش دانستیم قرآن ذکره، منو زنده میکنه. این آیات هم انتخاب کردیم برای شرایط امروزمون. خب بزن اول این آیه رو خون، آیه 46. بسم الله الرحمن الرحیم. قال اراغبون انت ان آلهتی یا ابراهیم. ابراهیم تو از خدایان ما متنفری؟ لئن لم تنتهه لارجمنک و جرنی ملی. یا اگر دست فر نداری سنگسارت میکنم، برو برو پی کارت، این مدتی نمیخوام ببینمت. خب قبلش چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. وذکر ذکر. ببینید اگر شما این آیه رو خوندین یا آیاتو خوندین، نه این خب یه بار خوندم آیه رو فهمیدم تموم شد معلوم شد، نه جنس کلام ذکره. اینو گفتیم جلسه پیش. ببینید یه خبر رو یه بار یه نفر یه جا میگه یه بار بخون پاک کن، این کاری که خفه میکنن آدمو. یه سه دروغ رو به هزاران شکل از کانالای مختلف به شکلای مختلف در موقعیتای مختلف در طول زمان از گذشته هی میگن خفه شدیم بابا بس دیگه، میزنیم و داغون میکنیم و فلان میکنیم و هیچی ازتون نمونه. بابا مگه من چیم؟ یه مورچه مگه چی داره که ازش چیزی بمونه؟ هر کار میخوای بکنی بکن دیگه، چقدر حرف میزنی؟ ببینید انقدر آدم اینو میشنود، یعنی میدونید اون جنبه ذکری، ما جنبه ذکری رو بردیم جای دیگه داریم خرجش میکنیم. یعنی با شنیدن دروغ دیگران، با شنیدن دروغ دشمنان خدا، با شنیدن وعده‌های دروغ شیطان متذکریم، در که قرار بود ما با خدا متذکر باشیم و با ذکر آرامش پیدا کنیم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لعبی یا ابته لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. این اذ قال لعبی رو اب رو معنا میکنن که به سرپرستم میگن که حالا عموی حضرت ابراهیم بود هرچی، میگه حالا پدر ما اینجا معنا میکنیم چون پدر پیامبر نمیتونه مشرک باشه. حالا داریم اینا رو تو روایات. چرا یه چیزی که اصلا هیچی نمیشه نبند، هیچی هم نمیبینه، اصلا هیچی ها تو دفع نمیکنه، مدافع نیست، یارید نمیکنه، تو این بوتر رو میسازی میتراشی ترتمیزش میکنی، آخه چرا به این پناه میاری؟ چیه واسط داره؟ یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. بابا خدا یه چیزی به من داده، من این چیزهایی رو میدونم، اینم که دارم میگم که عقلی دارم بهت میگم، بیام هم تو رو به صراط مستقیم، به راه درست، به راه راست من هدایت میکنم. یا ابته لا تعبد شیطان، اینقدر در شیطان پناه نجو. شیطان نگه اگه این کارو بکنی قوی میشی، ثروتمند میشی، آینده دار میشی، ول کن. ان شیطان کان للرحمن عصیا، در مقابل خدای رحمان اسیانگره. یا ابته اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، من میترسم که یه دفعه عذابی از جانب خدای رحمان به تو برسه، که اون وقت اونجا دیگه تو، حالا من اینجوری تعبیر میکنم ببخشیدم، دیگه هروپی میری توی دامن شیطان. فتکون علی شیطان ولی، دیگه تموم میشه با شیطان، دیگه میبندین همه چی. حالا اراغبون انت ان آلهتی یا ابراهیم. ابراهیم چی شده از خداهای من متنفری، بوتای من متنفری؟ لئن لم تنته لارجمنک و هجرنی ملیا. ببینید ادبیات هسته ابراهیم رو ببینید چه جوری گفت. بعد ببینید عموشی میگه مو بس دیگه، چقدر میگی؟ من و شما از ذکر خسته میشیم؟ آمادگی ذکر نداریم؟ قرآن میگه خسته میشین؟ ببین اگه دست فر نداری من رجوت میکنم، سنگسارت میکنم. خب چی شد هسته ابراهیم؟ ترسید، بابا میزنه ما رو سنگسار میکنه، بعدم میگه برو پی کارت. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. خدا خیلی به من مهربون، میرم بر تو استغفار میکنم، سلام علیک، انشالله که در امنیت باشی. خب و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، باشه من از اون چه که غیر خدا شما اونو میخوانید و میپرستید من کناره میگیرم، باشه دیگه، نمیشه دیگه، من میگم آخرش تش این در میاد، یعنی شما منو بردین تو مرز تهدید که اگه حرف بزنی آره. بعد فرمود وقتی از اونها فاصله گرفت و ما یعبدون من دون الله، غیر خدا رو نپرستید، و حبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبی و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا، باز فرمود وذکر فی الکتاب موسا، وذکر فی الکتاب موسا انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا، تا آیات بعد. حالا همین آیه که راجع به ابراهیم علیه السلام بود، شما تو سوره انبیا اینو دیگه فکر کنم داستانش رو تقریبا دیگه همه بلدن. سوره انبیا آیه 69، باز از آیات قبل بخونم خدمتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم تو زدی این بتا رو اینجوری کردی؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اینا مگه بزرگتر ندارن؟ خب اونا این کارو کردن، حالا این توضیح داره، برین ازشون بپرسین اگه حرف میزنن. فرجوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، رفتن تو فکر به خودشون اومدن، چی راست میگه ها، راست میگه، ولی وقتی تو جمع این جو گیریم بی خود میکنه، راست میگه، همه آش و همون کاسه، لا اله الا الله، یعنی کافیه که بیاد میگه آقا خدا، امیده به خدا. ثم منكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سرفکنده شدن، بعد گفتن چی میگه ابراهیم، تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، رفتین یک کسی رو میپرستید، به کسی پناه بردین، منافعتون رو در جایی میجویید که اصلا هیچ کاری برای شما نمیتونن بکنن. خیلی جالبه ها، رسما به ما دو ماه پیش، سه ماه پیش، چهار ماه پیش، پنج ماه پیش پیغام میدن ما شما رو دوست داریم، دلمون برای شما میسوزه، آخه این چه حکومتیه دارین، این چه زندگیه، این چه کشوریه، این چه مدلیه، اصلا ما اومدیم برای شما بهشت درست کنیم. خب تشفی آوردین الان بهشت درست کردین، اصلا مشکلت با کیه، چی میگی، چرا دروغ میگی؟ خب میگه باید دروغ بگه، میگه باید دروغ بگه، نمیشه اصلا، ما دروغ کارش آباده، ولی خدا آشکار میکنه، بازم حواسم نیست. تعبودون اینه معناش، قرآن رو ببینید، تعبودون فقط دلاراز شدن نیست، آدم منافعش رو اونجا میبینه، میگه هرچی تو بگی باشه من با تو هم، برای اینکه حامی داشته باشم. افل لکم ولی ما تعبودون من دون الله افلا تعقلون، آخه عقلتون کجاست؟ خب حالا چیکار میخواییم بکنیم؟ جوابتون چی شد؟ ببین چقدر منطقی صحبت میکنه هست ابراهیم. قالو حرقو، آتیشش بزنید، وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، با بیان خدایان خودتون یاری کنید، اونا که بوتن بیارزن شما بیان یه کاری بکنید. فلم قلنا یا نار، آتیش آوردن و همه کار کردن و فلان، خدا میخواد نشون بده به ما. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش تو اصلا قرار برای سوزاندن و غذا و نور و اینایی، اینجا میشی کولر گازی، میشی خنک و میشی سلامت. سلام از اوصاف بهشته. ببینید نه خدا هول میشه، نه برای حمایتش نیازه بگه اطراف شلوغه، هیزم زیاده، نه میگه هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه. بمبو زدی، موشک زدی، اومد رو سر این داره میره الان، خب منو یه جوری میبرم که وقتی بعدن تو خواب دیدی بهت میگه، موقع من هیچی نفهمیدم، موقع احساس کردم اصلا تو یه جایی خیلی امن و خوب و راحتم. یعنی قرآن داره به ما میگه و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، برنامه ریخته بودن، هیچ، همه بر بافته هاشون همه از هم باز شد و اینان زیانکار ترین. بریم چند تا آیه دیگر هم بخونیم انشالله. قبل از اینکه این آیات رو با هم تلاوت بکنیم، این تذکر رو لازمه داشته باشیم که ببینید ما با خوندن این آیات نمیخوایم الگو بگیریم، قاعده بسازیم، رفتار غیر از این رو ببریم زیر سوال، تکفیر بکنیم، یا برای شرایط سیاسی امروز ما بخوام سناریو طراحی بکنیم، یا بگیم مستندات قرآن داره این رویه رو به ما میگه. نه، اصلا هیچ کدوم اینا نیست. قبلا گفتیم که ما اگر آیات قرآن رو تلاوت میکنیم، در واقع اون فهم انفعالی، اون چیزی که به طور طبیعی آدم وقتی یه متن را میشنود یه چیزی میفهمد، حالا اگه عربی هم بلد نباشه خب ترجمه میخونه دیگه، حالا عربی هم بخونه یه چیزی میفهمه دیگه، و اون لایه متذکر شدن، بیدار شدن، هوشیار شدن، به خدا اعتماد کردن، اون لایه فعلا مورد نظره. و قرآن، در مورد قرآن این کار به آسانی رخ میده، برای همه رخ میده، چجوریش به ما مربوط نیست. مثل این که مثلا فرض کنید خدای متعال آب رو خلق میکنن و این آب برای ما این منافع رو داره، برای زمین، برای جنبندگان. حالا من مکانیزمشم بلد نباشم تفاوت نمیکنم که کارشو میکنه. بلا تشبیه قرآن کریم هم همینه. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اعراف رو میخوام تلاوت بکنیم، چند تا آیه از این سوره رو که توی شرایط امروز اینا رو انتخاب کردیم. یعنی مثلا ای بس، اگر فرض کنید ما در یک کشور دیگه بودیم، شرایط دیگری بود، مخاطبان ما به گونه دیگر بودند، شاید مثلا آیات دیگری رو انتخاب میگن برای تلاوت، خیلی فرق نمیکنه. ما میخوام بهانه داشته باشیم قرآن بخونیم، اون باورایی که دست دادیم اون باورا رو زنده کنیم، یعنی هست در ما، بیرون نرفته، زنده کنیم و با اون باورا زندگی کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 117 سوره اعراف، بسم الله الرحمن الرحیم. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون. حالا موسی هم که از قبل مثلا خودشو تنظیم نکرده بود، یه عصایی داشته باشه توش نمیدونم یه چیپ داشته باشه، یه برد لیزر داشته باشه، نم کلید داشته، نه هیچ، این عصایی که ما تلکه به یمینه که، یا موسی چیه دستت، هی عصای، قاعدشو خدا میدونه. به موسی وحی کردیم، گفتیم عصاتو بنداز. انداخ، اژدها شد، همه اون چیزی که اونا به دروغ و سحر ساخته بودن همه رو بلعید. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون. حق واقع شد، روشن شد، دیدن دیگه، و اون چیزی که اون انجام داده بودن از بین رفت، باطل شد. فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. مغلوب شدن، خار شدن، به اصطلاح ما، خدای ببخش اینجوری معلوم کنیم، کنف شدن. و القی السحرة ساجدین. خوب توجه کنید، فرعون اونجا نشسته، دوروریاش نشستن، همه چشم امیدها به ساحرانه، اصلا ساحرها رو انتخاب کردن برای همین، یعنی ساحرها قرار تکلیف رو روشن بکنن، خود ساحرها به سجده افتادن. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. یه عملیت نمایشی هم نبود، به زبان آوردن، ما ایمان آوردیم برب العالمین، همون رب موسی و هارون، چون فرعون ادعای ربوبیت میکرد، انا ربکم الاعلی. فرعون گفتش که چی شد قبل این که من اجازه بدم بهتون ایمان آوردین؟ چیه اگه شما برنامه دارین، شما یه مکری رو، یک برنامه رو طراحی کردین، یه سناریو داره، میخواین که در واقع با این نیرنگ مردم رو وردارین ببرین. لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین. ببینید، من نمیگم تو این شرط بعد این کار رو کرد، نه، داریم بهره میبریم انشالله. ببینید، اگه فرعون مانندی ما رو گیر بندازه، چجوری گیر بندازه؟ ما رو دعوت کرده، از ما پذیرایی کرده، فرش قرمز انداخته، گفته بیام ببینم چه میکنید، بترکونید، بهتون نمیدونم چه ها میدم، از مقربین خواهید بود. حالا همین فرعون اینا رو دیگه تو چنگ داره، حالا شدن اسیرش، حالا گفته صبر کنید، صبر کنید، دست و پاتون رو قطع میکنم، صبر داری به سریم میکشونمتون. اینا چی گفتن؟ چی باید گفت؟ ببخشید غلط کردیم، تو رو خدا اشتباه کردیم، چی گفتیم، چرا ناراحت میشی؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. ببین ما برگشتون به سوی رب بمونه، صاحب بمونه، رب بمون اونه، تو نیستی. ببینید اینا نگفتن خدایا ما میگیم اینا ها، ولی تو هم یه کاری بکنی ها. یا نرفتن پشت پرده با خدا گفتگو کنن که خدای ما اینو میگیم به شرطی که تو، نه اصلا ما نمیدونیم تو چیکار میخوای بکنی خدایا، از چنگ اینم که کسی رهایی پیدا نمیکنه دیگه، چیکار کنیم خدایا؟ ما امیدمون، یعنی ما دیدیم تو رو، ما ایمان آوردیم، ما به سجده افتادیم، باشه هر کاری میخوای بکنی بکن. و ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. فرعون مشکل تو میدونی چیه؟ اینه که ما اینا ما ایمان آوردیم، سر این شروع کردیم، با ما چپ افتادی، تو الان که خوب بودی، میخوای انتقام بگیری. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. عجب دعایی. به خدا نمیگن خدا یه کار کن فرعون کور شه، دستش فلج شه، ابزارش قطع شه، نمیدونم شمشیر میزنه فلان. نه نه، خدا هر چی تو حکم میخوای بکنی بکن. رب ما این، افرغ علینا صبرا، بر ما صبر را بریز. افرغ یعنی مثل آبشار بلاتش. خدا یه جوری بشه ما مسلمون از این دنیا بریم، تو این نوسان ها، تو این تهدید ها ایمان رو واگذار نکنیم. امتحان زمان غیبت اینه دیگه، غربالو میگیرن، تکون میدن که تو این تهدید ها، تو این تطمیع ها، تو این اتفاقایی که میفته کیا کم میارن، کیا واگذار میکنن، کیا کوتامیان تو ایمانشون. اصلا بحث بحث حالا روی کرده سیاسی و تعاملات اصلا بحث اینا نیست، بحث ایمان درونی. بعد آیه ادامه داره، همین داستان رو خدای متعال در سوره طه تقریبا حالا به یه بیانی فرمایش میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره طه آیه 70، بسم الله الرحمن الرحیم. فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسا قال آمنتم له قبل ان آذن لکم انهو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا. الان میفهمین که کدومه که ما رب تو، خدای تو، یا من فرعون کدوم عذابش سخت‌تره و میمونه. خب قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. ببین دیگه اون چیزی که ما دیدیم، معجزه‌ای که ما دیدیم، دیگه ما دست ور نمی‌داریم بیام طرف تو. مطلب برای ما روشن شد. قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فقد ما انت قاضن. هر کار میخوای بکنی بکن دیگه، هر حکمی میخوای بکنی بکن. انما تقضی هذه الحیات حیات الدنیا. ببین تو این دنیا میتونی یه کار بکنی، دنیا خدا داره دنیا رو معرفی میکنه، نه ترسی ها، تو دنیا یه اتفاقا میافته. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. ما به خدای خودمون دل خوش کردیم، ایمان آوردیم، خطاهای ما رو ببخش. ساهرنا و ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیرون و ابقا. تو رو وادار کردی بیام در مقابل موسی قد علم کنیم، خدا ببخش ما رو. و آخرین آیه تو همین آیات، تو همین در واقع فضا، سوره شعرا آیه 49 رو مد نظر داریم. اونجا هم باز همینطور عصا رو میندازه، ساحرا ایمان میارن، باز فرعون میگه بدون اجازه من ایمان آوردید، لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولو اصلبنکم اجمعین. قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلب. ببین دیگه هیچ ترسی نیست، هیچ باکی نیست، ما داریم میریم طرف خدای خودم، صاحب خودم. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ما طمع داریم، امید داریم که خدا خطاهای ما رو ببخشه. و اینکه الان که ما دیدیم واقعیت رو دیگه معطلش نکردیم، بلافاصله ابراز ایمان کردیم. آیات نکات خیلی جالبی داره. ببینید ما میگیم شرایط بحرانی سخت فلانه، ولی اون طرفش هم نگاه کنید. بالاخره وقتی شرایط سخت میشه، بحرانی میشه، آدم دنبال پناه میگرده. انشالله اینقدر با قرآن انس بگیریم، با ادعیه انس بگیریم، انس نه که با تکلف، نه زیاد، که وقتی که برگردیم به بحث جلسه قبل، اول جلسه، که وقتی یه اتفاقی میفته یه دفعه شوک به ما وارد میشه، به طور طبیعی بفهمیم چشممون باید به کدوم سو بره، گوشمون چی رو بشنود، چشمون به دهن کی باشه، به دنبال پناه و آغوش چه کسی باشیم. اگر مستمر قرآن بخوانیم و در محضر ذکر الله باشیم، که عرض کردم ذکر خدا قرآن است و عترت و امروز امام زمان علیه السلام، هر وقت این اتفاق میفته میگید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هیچی تکون نمیخوره مگر تو بخوای. کارامونو میکنیم، فکر میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، اما دلمون به خدای متعال قرص و محکمه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. انشاءالله با این ذکر، با این ذکر خدا انس بیشتری پیدا کنیم، که انشاءالله زندگی زیباتر و زندگی با آرامش بیشتر، با احساس درست، نه آرامش دروغی، انشاءالله پیدا کنیم هممون. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.